آزادی، برنامه صدای هموطن.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خانزاده هستم با برنامه صدای هموطن. در این شماره، در مسکو رسیدگی به پرونده پیدا کردن کودک یک زنی تاجیک از قطعی پرتاب ها ادامه دارد. در شهر سن پترزبورگ کنسولگری عمومی تاجیکستان باز می شود و در زمستان سرد اورال آیا تاجیکان با کارهای ساختمان مشغول می شوند؟ گلغونچه امان بیگاوا، یک شهروند تاجیکستان، از سوی دادگاه منطقه نگاتینوی شهر مسکو با اتهام انداختن طفل نوزادش در پرتوگاه به مدت 2 ماه به حبس گرفته شد. این شهروند 38 ساله تاجیکستان 7 فوریه کودک نوزاد و نارسید خود را با لطه‌پاره‌ها و سلفان پیچانده از آشیانه پنجم با لوله پرتوها یا موسر پرواد با پایین به قطعی پرتوها روان کرده است. تا حال دقیق نیست که آیا این زن می‌خواست از کودک نوزاد خود خلاص شود یا سببی دیگری وجود دارد، ولی در کمیته تفتیشاتی مسکو در جریان بازپرسی و اعتراف کرده است که می‌خواسته است با این راه کودک را بکشد و از وی به قول خلاص شود. ریاست عمومی کمیته تفتیشاتی مسکو بعد از بازپرسی بر ضد این زن پرونده باز کرده است و احتمال می‌رود که وی با بند 30 ماده 106 قانون جنایی روسیه برای سوی قصد به جان کودک نوزاد متهم دانسته شود. سفارت تاجیکستان در مسکو میگوید از روز اولی وقوع این حادثه با کمیته تفتیشاتی مسکو برای دریافت معلومات درخواست فرستاده است و تا حال این کمیته نتایج رسیدگی اولیه را در اختیار سفارت نگذاشته است. سرور بختی، سخنگوی نوی سفارت تاجیکستان در مسکو بر رادیوی آزادی گفت:
شهروند ما است، معین میکنند که برای چی این شده است، در کدام حالت رخ داده است و اگر که در حقیقت همون کس این کار رو کرده باشن، البته جزای حقوقی جنایتی است، یعنی سوءقصد به جان کودک است و شاید که از روی همین ماده حکم شود. کنسولگری کار کرده است و با چی در ارتباط است با هم کمیته تفتیشاتی.
مهمانشا مهمانشایف، رهبری بنیاد درگیل ننیک یا نایدی منیا ماما در مسکو، تحقیقات مستقل خود را راجع به این حادثه پیش میبرد. وی بعد از گفتگو با خویشاوندان این زن بر رادیوی آزادی گفت:
پیش از همه وی پیش دکتر خود نگاه کرده است. دکتر گفت که درون شما کودک تان مردگی دورو داده است. شبش دیکی دشای وی کودک و از گفته خویش تا برو صدا نکرده است. انا فاری افتخدم دور نگی افتخ.
با گفته مهمان شایف، این زن شوهر و یک پسر 17 ساله هم دارد و آنها مدت‌ها انتظار فرزندی دوم هم بودند، ولی کمیته تفتیشات مسکو در یک خبر مطبوعاتی اشاره کرده است که این کودک در نتیجه زندگی پیچیده و نامنظم این زن به دنیا آمده است و مادر وی خواسته است از این کودک ناخواسته خلاص شود. به شرافت حامد عبداللهیف، شهروند 19 ساله تاجیکستان، ساکن ناحیه باختر، این کودک یعنی دخترچه زنده ماند و حال در یکی از بیمارستان‌های مسکو زیر نظر طبیبان قرار دارد. حامد 1.5 سال پیش در جستجوی کار از باختر به مسکو آمد و حالا به روبوچین خیابان‌ها مشغول است و این لحظه‌های پیدا کردن کودک در قطعی پرتاب‌ها را در صبح 7 فوریه دقیق در یاد دارد و میگوید حتی برابری وارد شدن به دالان قطعی‌های پرتاب در تنهایی و در تاریکی آواز کودک را شنیده هراسیده است، ولی به زودی جستجو را شروع کرده است.
در کشودم میبینم آواز برامدست، اگر گیره ایم نه آواز کودک برامدست، ترسیدم از ایستوستو نگاه کردم، بعد پیشترک با رفتم، با آواز آمد، بعد اطرافی کانتینر را پول نگاه کردم، گوش کردم، بعد ایدرین کانتینر آمدست با هم آواز، بعد نصره را کفتن سر کردم که یه سلفان جمعیده است، کم کم، همون را برداشتم، یک کشودم کم جای کودک نیمشت دیدم، در هم پیچوندگی لسته، در این پاکت ده. گرفته میسته جوی سوس دردمونیم، بعد ترازه بروی بیرون برومدیم جا همسایه مونم هست دوارنگ موندگی کرپه ایسته بودن و او را فراد کردم فنرگ واردن دیدن نیمش دیسپیچس گرف یادتش برای خوار کردن سوری پالیسره، بعد مو عدیل دموندیم کرپه دا پیچوندیم خونه نخته گفته سوری پالیس اومد برد با.
بعد از بردن کودک به بیمارستان، پلیس به جستجوی مادر کودک شروع کرد. با یاری همسایه‌ها مادر کودک را در آشیانه پنجم بنا پیدا کردند. ناتالیا کاریاشکینا، کارمند فنی خدمات کمونالی منزل‌ها که رهبری حامید است، بر رادیوی آزادی چنین گفت:
Выяснилось, что ребенка выкинула женщина с пятого этажа.
Малум шуд ки кӯдак ро зани аз ошёнаи панҷум партофтааст. Ин зан ҳоло боздошт шудааст ва тавре ки ман медонам дар ин бора гувоҳӣ дода истодааст. Вақте ки аз вай пурсиданд ки чаро ёрии таъҷилиро даъват накардааст, вай гуфтааст ки тарсидааст ва надонистааст ки бояд чӣ кор кунад. Дар пакет гирифтааст ва партофтааст.
Не знала, что делать, взяла, собрала и пакеты выкинула.
در هر حالت وقتی که پرونده باز می شود از احتمال دور نیست که سنجش های دی ان کا گذرانده شود زیرا زن هیچگاه بدون سبب جدی به چنین کار دست نمی زند. عبدالله دولتوف پزشکی تاجیک در مسکن می گوید مشکل مهاجران نبود مبلغ کافی است تا آنها بتوانند با یاری پزشکان در ماه های اولی بارداری از کودک ناخواسته بطن خود در بیمارستان ها خلاص شوند. اما نمونه های دیگر هم هست و آن پایین رفتن اخلاق بعضی زنان و دختران است که از همخوابگی های نامنظم باردار و به مشکلی های روانی گرفتار می شوند. آقای دولتوف می گوید
بهتر است که رسانه‌ای شوند دولت مردم پدر مادران و یا ولیان نفرانی که فرزندانشون به روسیه می فرستند شاید در فکر شوند. بیم از که مشکلات اجتماعی و اقتصادی دارند که به پزشکان مراجعه نمی کنند. مشکلات روانی که واقعا هم هست. لیکن اونا رو هم بناگار نمی کنند. می دونم که سببش است که جز چی مشکلات ها گرفتار می شند.
نتیجه گیری در باره حادثه پرتافتن کودک نارسید به قطعی پرتاف ها و سبب های سوی قصد مادر به جان کودک خود تا حال اعلان نشده است. ولی کارشناسان می گویند که در جریان رسیدگی و بازپرسی شاید زن واقعیت را اعتراف کند. در باره این که آیا کودک را بعد از معالجه به مادرش برمیگردانند یا نه و به مادر چه جزا را روا خواهند دید تنها دادگاه تصمیم می گیرد و شاید رسیدگی به پرونده چندان طول نکشد. با وجود تخمین و فرضیه ها در مورد سبب های دست زدن گلغونچه امان بیگاوا به این کار تا حال به طور دقیق معلوم نیست که چه انگیزه وی را به این جنایت تله داده است، استرسی بعد از تولد یا مشکلات دیگر. برنامه صدای هموطن رادیوی آزادی را میشنوید. انتظار می رود که در دوام سال 2016 کنسولگری جنرالی یا عمومی تاجیکستان در شهر سن پترزبورگ باز شود. حالا در این شهر کنسولگری افتخاری فعالیت می کند ولی صلاحیت های آن محدود است و حق صادر کردن روادید یا امضای سندهای رسمی دیپلماتی را ندارد. بنا به معلومات تقریبی حالا در شهر سن پترزبورگ و ولایت لنینگراد بیشتر از 86 هزار شهروندان تاجیکستان کار و زندگی می کنند. میرزای سلیم پور همکار ما در این باره در گزارشش چنین میگوید.
ولادیمیر زاپیوالوف نماینده وزارت خارجه روسیه در شهر سن پترزبورگ که مسئولیت امور اداره های دیپلماتیک کشورهای خارجی در این شهر را بر عهده دارد، در نشست خبریش گفت قرار است امسال در پترزبورگ سه کشور دیگر، مکزیک، یامایکا و تاجیکستان کنسولگری های جنرالی خود را باز کنند. ولادیمیر زاپیوالوف گفت در مسئله کشودن کنسولگری جنرالی به خصوص تاجیکستان خیلی سخت کار کرده است و شاید الکی در همین سال 2016 هم کنسولگری جنرالی تاجیکستان در پترزبورگ با کار سر کند. پایان اقتباس. در حال حاضر در سن پترزبورگ دومین شهر بزرگ روسیه و پایتخت سابق این کشور که بسیاری ها تا حال پایتخت شمالی روسیه هم نامش میبرند، 34 کنسولگری جنرالی کشورهای خارجی، 29 کنسولگری افتخاری و 4 شعبه سفارتخانه ها عمل میکنند. از سال 2010 در این شهر کنسولگری افتخاری تاجیکستان نیز بر رهبری نظر میرزاده استاد دانشگاه دولتی سن پترزبورگ فعالیت دارد. نظر میرزاده در صحبت با رادیوی آزادی گفت کنسولگری جنرالی تاجیکستان در پترزبورگ باید هنوز در سال 2015 باز میشد ولی از بس که افتتاح چنین نهاد دیپلماتیک کاری پرخرج است تا حال وزارت مالیه تاجیکستان خرج آن را تصویب نکرده است. نظر میرزاده میگوید به این دلیل زمان فعالیت کنسولگری افتخاری تاجیکستان در پترزبورگ را تا سال 2020 تمدید کرده اند ولی در صورت پیدا شدن مبلغ لازم امکان دارد که به جای کنسولگری افتخاری در این شهر کنسولگری جنرالی تاجیکستان روی کار بیاید.
خیلی پولشون که شد حتما نکشوه با ما خود مکتوب نویسه بشه که بکشویان برای که کم کم وضعیت وجدات کمتر است. خیلی خیر خیلی کنسول افتخاری بود چی دارد؟ باید یک دو تبعی کار دیگه دارد با خودش. این کار جنرال کنسول باید که کار حجتی برد. اینم آسان تر می شود برای او. از یک طرف این آسان تر. دیگر طرف پولیش بگیره برای جمهوری مشکل تر می شود.
تنها در شهر پترزبورگ و ولایت لنینگراد به حساب کنسولگری افتخاری تاجیکستان 86 هزار شهروندان تاجیکستان و تا 4500 زاده تاجیکستان که علاقه صاحب شهروندی روسیه شده اند کار و زندگی می کنند. اکثر آنها در ساختمان ها اداره های کمونالی و در بازار و انبارهای میوه و سبزیجات این شهر کار می کنند. ولی نظر میرزاده میگوید جمعیت تاجیکان پترزبورگ و ولایت لنینگراد تنها از مردکاران عبارت نیست.
47 کاندیدات ناوک داریم قطی دکتر ناوک که همینجا خوندن اسپیرانتورا و دکترانتورا و کار کرده سودیم با اومده سودیم چند تا شب بود من مکتوب نرسیم خونه شون دادن خیلی بچه ها بسیارم بچه های خوب هم هستن بچه های که هرکی شهری کلان که هست ما اوتا بیزنسمن های کلان ها داریم اینه که بسیار بچه های هستن که کافه ها دارن و زیر بسیار بچه های هستن که در سیستم اینه نقلیات کار میکنن و در سیستم ترجمان و اخران و دیگر سیستم مدیسین را من گفتم که در همه شهر ولایت قریب تاجیک ها کار میکنن در شهر کمونار نزدیکی همی چی ما در گرد چینه یک تاجیک هست از بچه های وخی ها بس سنتری کلان دارد سنتر دارد که در اونجا همه را اپریت هم میکنن مولیجه میکنن
فعلا در کنسولگری افتخاری تاجیکستان در پیتربورگ 6 نفر کار میکنند. نظر میرزاده میگوید از جمله در اداره آنها یک خطکشان یا کوریر ویژه هست که هر هفته یک مرتبه اسناد جمع شده در کنسولگری را برای مهر زدن و انجام رسمیات دیگر به سفارت و کنسولگری ژنرالی تاجیکستان به مسکو میبرد. بنا به حسابها هر سال تا 1 میلیون نفر از اهالی قابل کاری تاجیکستان برای تامین روزگار خانواده های خود به روسیه به جستجوی کار میآیند. تا 500,000 نفر از زاده های تاجیکستان بنا به آمارها الکی شهروند روسیه شدهاند.
در ولایت سویردلوفسک بعد از نیمه دوم ماه فوریه تقسیم کواته ها برای دریافت شهروندی روسیه و شهروندان خارجی آغاز می شود. شهروندان تاجیکستان نیز هر سال در این معرکه شرکت می جویند و می خواهند شهروندی بگیرند تا از بعضی امتیازها برخوردار شوند. این در حالی است که در روسیه بحران اقتصادی ادامه دارد و به سبب پایین رفتن ارزش روبل روسی در برابر دلار آنها درآمدی چندان به دست نمی آورند. در مصاحبه با فروخ میرزایف تحلیلگر امور مهاجرت در شهر یکاترینبورگ پرسیدم حالا در فصل زمستان مهاجران با چه کار مشغول هستند؟
موقع مهاجران زمستان کم میشن در اینجا و اکثریت تاجیکانی که در اینجا حضور دارن کار میکنن لیکن در داخل ساختمان برای آباد کردن داخل خانش توکاتورو برای دیگر کارو مردمی که در سایه تجارت بودن ماندگیشون رو بوچین کوچه
و فکر میکنید که موسم مهاجرت یعنی در فصل بهار نسبت به سال 2015 مهاجران بیشتر میان یا که با نظر داشتی بحران شماره مهاجران کمتر خواهد شد؟
با این انالیزی که ما داریم شماره مهاجران تقریبا همون قدر میشد مثل 2014 تقریبا 15 همسو به مقدار 70-80 هزار نفر اگر ببینیم سال 13-120 هزار نفر برای ولایت سویردلوفسک میامدن گذاشته باشد تقریبا 80-90 هزار مهاجری تاجیک آمده بودن این سال گمان دارم که مردم آنها کم نمیشد چون که در تاجیکستان کار نیست دویمش که در این روسیه هرچندی هم که باشد کار یافت میشود
به نظرتان در همین مرحله بحرانی روسیه مهاجران کاری درآمدی که به دست میارند برایشان کفایت میکند و میتوانند آنها به خانه هایشان نیز برای یاری فرستانند
معاش میانه مهاجران پیش از بحران تقریبا 1000 دلار را تشکیل میکرد. حالا باشد تقریبا 500 دلار میشد. مبلغ هایی که پیش روان میکردن آنها 50% کمتر روان میکنند. و امکانیتی به خانواده یاردم کردن را دارند. لیکن با اون حجمی که پیش بود گمان دارم که نه. این هم از اون وابستگی دارد از تجربه کاری مهاجرا وابستگی دارد که در کدام کارها آنها ایش چوده برده میشند. ولی آنها که با تجارت مشغول هستند امکانیت کمی زیادتر پور روان کردن رو دارن.
دریافت شهروندی روسیه در میان مهاجران تاجیک سالهای اخیر بیشتر شده است نسبت به سالهای پیش یا کمتر؟ چون که اینجا حالا آنگونه که خود شما هم گفتید دستمزد کمتر شده است به هر حال.
شماره خواهشمندانی که شهروندی روسیه رو درخواست کردن میخوان زیاد است. چون که بعد از یک هفته دادن کوتا ها و شهروندان خارجی آغاز می شود که در ولایت سویردلوفسک به حقوق دریافت زندگی موقتی درخواست کنند. یعنی اجازت نامه برای موقتا در روسیه زیستن. RVP رازیشنی на временное проживание. و به ولایت سویردلوفسک 3500 اجازت نامه داده می شود. این به همه شهروندان خارجی گمان دارم که زیاده از 1000 نفر اینا شهروندان تاجیکستان باشند و خواهشمندانی که میخوان این اجازت نامه رخصت نامه را دریافت کنند خیلی هم زیادند.
شنونده گرامی، مصاحبه ما را با فروخ میرزایف تحلیلگر امور مهاجرت در شهر یکاترینبورگ روسیه می شنیدید. با این مصاحبه شماره نوبتی برنامه صدای هموطن را با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما به پایان می بریم. خدا نگهدار.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده گرامی رادیو آزادی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. در شماره نوبتی مهمان آزادی همراز و همسفر شما، حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، یکی از 7 حزب سیاسی این کشور، پس از خاموشی یک سال میخواهد دوباره حضور خود را در جامعه تاجیکستان به دست بیارد و برنامه های خود را در این راستا پیاده کند. به این مناسبت در مهمانی آزادی رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رحمت الله ظاهیروف حضور دارد.
رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، نامزد علوم حقوق شناسی، در دهه بوغستانی ولایت تاشکند در خانواده کوسی به دنیا آمده است. بعد از ختم مکتب در سالهای 1977 و 1979 در آلمان در هیئت ارتش شوروی خدمت میکند. فکولته حقوق شناسی دانشگاه خارکوی اوکراین را ختم و سپس در آنجا 2 سال به صفت آموزگار کار میکند. از سال 1986 تا 1993 در دانشگاه ملی تاجیکستان فعالیت آموزگاری را ادامه میدهد. از سال 1989 به فعالیت ادوکاتی مشغول میشود و تا به امروز این کار را ادامه میدهد. در سال 1992 طرح الترناتیوی قانون اساسی تاجیکستان را تهیه و پیشنهاد میکند. تا 10 سال از سال 1994 تا 2004 به حیث کارشناس در سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری در اروپا، بانک جهانی و چند دیگر از سازمان‌های بین‌المللی کار کرده است. سال 1998 حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان را اساس گذاشته تا به امروز ریاست آن را به عهده دارد. از سال 2001 تا سال 2003 به حیث مشاور ارشد رئیس جمهوری تاجیکستان کار کرده است. اویلادور صاحب 3 فرزند.
حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان یکی از 7 حزب رسمی سیاسی تاجیکستان به شمار می رود، اما از ماه مارس سال 2015 یعنی از برگزاری انتخابات پارلمانی تاجیکستان تا به امروز اگر اشتباه نکنم این حزب دیگر خاموش شد و از صحنه سیاسی اندکی کنارتر رفت. این سوال ما را به اینجا کشانید تا اینکه با رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رحمت الله ظاهیروف که ما در حضور ایشان قرار داریم این سوال ها را در میان گذاریم و از این کس در ابتدا میخوام بپرسم که این خاموشی، این واقعا خاموشی بود و این خاموشی یک تاکتیک سیاسی بود یا احتیاط از وضع سیاسی تاجیکستان بود یا اینکه یک ترس بود، چی بود این؟
همین سبب های و همین عامل های همش جای داشت، هم احتیاطی هست اما نه ترس، از بس که هر یک سیاستمدار حزب سیاسی باید در چارچوبه قانون عمل کرده احتیاط باشد، دیگه ترس نداشته باشد. اگر ترس داشته باشد با سیاست وارد شدنش اون من لازم نیست. از دیگر طرف این خاموشی یک تاکتیک سیاسی هم بود، از بس که حادثه هایی که اون جرایان هایی که در دوام آخران 2 سال به میان آمد بسیار تحلیل طلب بود. غیر از این با یک سبب به میان آمد که سال 2015 خصوصا شخصا نسبت من یک سال وزنین آمد، 3 بار 4 بار کسلی دچار شدم، یک بار غلط دیدم که 2 استخوان شکست و در عموم در سال 2015 6 ماه من بیستری بودم. این سبب ها در عموم با میان آورد که ما باید تا آخری مثل سال 2015 باید در جستجوی راه های عمل آینده حزب بودیم و فکر میکنم که حاضر آماده هستیم که فعالیت را از نو شروع نماییم و فعالیت اونچه خیلی که ما پیشم میگفتیم حاضرم حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان تنها در چارچوبه قانون همچون حزب قانونی حزب قانون شناسا عمل میکنه.
در مورد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اصلا در اون شب روز شما به نظرم یا در سفر خارجی بودید یا در همینجا بودید و ضرور نمیشمونیدید که و سوال های ژورنالیست ها پاسخ دهید، چی بود این؟ چرا به این مسئله حزب نهضت رو برو شد و رئیس اون و اعضای اون و همین خود حزب یک حزب تروریستی اعلام کرده شد؟ اینا همه چی معنا داشتن؟
مسئله حزب نهضت که تی من پیشتر به اعلام کرده بودم که از سال 2013 تا این دوره ما یکون مصاحبه برگزار نکردم، برای که همون وقت گفتم که اون من یک مناسبت ما بین حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و حزب نهضت اسلام تاجیکستان همون وقت کنده شد و گفتم که کنده شده نش این اساسا مسئله انتخابات پریزیدنت 2013 بود. اکنون با این بار نمیگردم موزر و تنها همین چیز میگویم که ما به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سه بار کالیتزه کردیم، سال 99، سال 2004 و من سال 2012-2013. سه بار یکون نتیجه به خوب رسیده نتونستیم.
اما حالا یک حزب سیاسی در تاجیکستان قد کرده شد و همچون حزب تروریستی اعلان کرده شد و اعضای آن امروز در تعقیب و بازداشت و برخی در محبس ها و برخی در خارج تاجیکستان هستند، ولی حالا شما به عنوان رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان به این وضع چگونه به امیدید؟
بها رو از نگاه حقوقی و سیاسی دادن در کار. مثلا اول همین است که حکومت در حقیقت از نسبت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ترس داشت، ترس کلام داشت. غیر از این هم دو طرف خطاگوی هم سیاسی هم حقوقی کردند. مثال عادی، وزارت عدلیه حزب را غیر قانونی اعلان کرد. وقتی که با وزارت عدلیه این گونه صلاحیت داده نشده است، در حقیقت با حزب نهضت اسلام آنها میتوانستند آگاهی دهند، بعد از 10 روز دادن آگاهی به سود پیشنهاد کنند این مسئله را، لیکن اعلان نکنند که این غیر قانونی است، یا که برای که عدالت سودی را وزارت عدلیه به ذمه خود گرفت، این غیر قانونی است. از دیگر طرف حزب نهضت اسلام تاجیکستان هم یکچند خطاگوی هم سیاسی هم حقوقی رو به میان آورد. مثلا من فکر میکنم که مسئله بازگشتن یا باز نگشتن محی‌الدین کبیری رو به جمهوری عموما بررسی نکردن لازم بود. وقتی که بررسی میکنند و شروع سیاسی حزب نهضت اسلام تفسیه میدهد که رئیس حزب باز نگردد، علاقه سوال پیدا میشد که رئیسگری رو در حزب کی اجرا میکند و حزب مجبور میشود و وزارت عدلیه هم امکانیت طلب کردن رو پیدا میکند که انجمن گذرونده رئیس نو رو انتخاب کنند. اگر که همین مسئله به میان نمی آمد، نه وزارت عدلیه نه دیگر مسئول مقامات طلب کرده نمیتوند که شما انجمن گذرونید یا که رئیس نو را انتخاب کنید. این یک مسئله است. دوم مسئله، یک چند نفر مسئول از اعضای شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با استانبول رفتند و اعلان کردند که در اونجا شورای سیاسی گذراندند. این خودش غیر قانونی است، برای که یگان حزب در حدود دیگر دولت شورای سیاسی برگزار کردن حقوق ندارد. این نه تنها نسبت حزب نهضت اسلام، حزب خلق دموکراتی میشد یا سوسیال دموکرات میشد، با این ما حقوق نداریم، برای که در حدود جمهوری تاجیکستان باید هر گونه مجلس را. غیر از این با دیگر مسئله ها بامیان اومدند که آید با برگزار کردن انجمن یا که دیگر چیز. اینجا حزب نهضت اسلام وقتی که اعلام کرد همین روز انجمن میگذرانیم، با این چیز وزارت عدلیه آگاهی داد و این با مثال من کرد گذراندن، اینا با این نگاه نکرده حتمی برای گذراندن همه اعضایان سفربر کردن. من فکر میکنم که در این حالت عموما وقتی که ارگانیم یا که مقامی مثل نظارت کننده از بالای فعالیتی آیین‌نامه‌ای حزب همین چیز را طلب میکند که انجمن برگزار نگردد، باید که حزب انجمن را همون وقت در برگزار نکند.
این بازی تحولات های ماه سپتامبر که توانیم لحظه هایی که ما به صحبت داریم، نظرتون چی از این راهی که تاجیکستان پیش گرفته است و با این راه ها دست میزند و میخواد که باز کشور به پیش روش کنند، نظر شما چی است؟
تاجیکستان حاضر در یک محیط تقدیر ساز که خلی راه را خودش انتخاب نکرده است. چندین سال ها میشود که من تاکید میکنم و باز یک بار تاکید میکنم که وجود داشتن تاجیکستان امروزه از مبلغی که مهاجران مهنت وارد میکند
وابسته است.
همین طور است. ما باید که دولت تاجیکستان امروز سرچشمه اساسی وجود داشتن خود را مستحکم نماید.
مسئله دیگری که واقعا مورد توجه و بحث زیادی در صحیفه های مطبوعات صورت گرفته بود، این مسئله کم کردن سن سالی نامزدی بر مقام پرزیدنتی تاجیکستان بود که از 35 تا 65 بود، حالا 35 به 30 سال یعنی کم کرده شد و این همه حالا در یک دسته با رفرندومی که باید در ماه نزدیک برگزار شود با همه پرسی پیشنهاد کرده می شود. عموما این تغییرات ها واقعا برای یک جامعه دموکراتی مساعدت می کنند یا به خاطر اون هدفی در پی دارند؟ چی هست اینا به نظرتون؟
اگر که گرفت روی راست می گفته باشیم، اگر اینجا شخصیت رستم امام علی موجود نمی شود، این وضعیت سیاسی امروزه یا این واقعیت امروزه به میان نمی آمد، من می گفتم که در دیگر حالت وقت قبول کنستیتوسیا همین چیز را 35 30 می کردن، من می گفتم که این معیار دموکراتی است برای جوان ها دادن امکانیت. لیکن وقتی که ضروریت پیدا می شود و می بینند که مثال سال 2020 سین سال رستم امام علی همگی با 32 می رسد و نه با 35، برای این مثال که سین سال نامزد را تا 30 سال پست کردن، این علاقه یک کنیکتور سیاسی است.
در حکومت تاجیکستان تغییرات کادری شروع شده و ادامه دارد. شما چه انتظار دارید از این تغییرات کادری؟ آیا مثل همون تغییرات پیشین هستند که یک نفر را میگیرم باز در جای دیگر میگذارم و اون را باز در جای دیگر میگذارم، یا یک چهرهای تازه میآید به این مقامات تاجیکستان؟
خلا مثال در اساس این تغییرات و یکان چهره نو رو ندیدم. در حقیقت در جای عوض کنی وجود دارد و این جریان چندین سال ها باز عمل میکند، یعنی تیار کردن، آماده کردن، تربیه کردن کادرها و پیدا شدن مثال کادرهای جوان نوی که مثال از دیگر حزب‌های سیاسی هم گرفته میشد، این در نظر نیست. این چیز حاضر موجود ندارد. مثال اگر اودیتاری میگرفته باشیم، حتی حزب کمونیست یا که دیگر حزب، غیر از اون دو سه نفری که همچون وکیل مجلس نمایندگان عمل میکنن، باید که در مقامات دولتی هم بسیار حزبی عمل کردن اشتر کن، نه تنها در پارلمان. اکنون نسبت حزب سوسیال دموکرات همین چیز رو گفته میتوانم که یگان اعضای حزب سوسیال دموکرات در یگان ساختار دولتی امروز کار و فعالیت نمیکند.
تشکر زیاد برای صحبت آزاد. محترم بینندگان عزیز، همصحبت ما رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رحمت الله صادق بودم. یک بار دیگر به شما تشکر می دارم.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha.